انبیا که میان وارد تاریخ میشن، اینا چی میارن؟ و بعد اگر نگهبانی بکنیم از اون چه انبیا آوردن، به کجا میرسی؟ میدونی که انبیا با حقیقت روبرو میشن. حقیقت هم جلبات مختلف تاریخی داره. آیه 29 سوره الرحمن که اگه رسیدم عرض خواهم کرد بیشتر، اونجا می فرماد که یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. خیلی عجیبه. حالا همین اندازه آخرش ببینید، هر روزگارانی خدا در شأنیست. شأنم بگیرید که جلوه، شأن بعد شأن تفسیر میکنم. خب پس تا اینجا رو راحت میشه فهمید که انبیا در هر تاریخی برای رجوع بشر به حقیقت یه نحوه حضور دارن. خب حالا ما رو اسلام خودمون میخوایم یه خود بیشتر نگاه داشته باشیم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که میان به چی اشاره میکنند؟ این اشاره یک باور است یا یک حقیقت؟ میدونم الان این یخت ابهام شد. یعنی اومدن که ما به یه باور برسیم، یا اومدن تا اشاره کنن ما به حقیقتی نظر کنیم؟ به نظرم از اینجا مسئله ما پیدا کردیم که پیامبرا اومدن تا ما به حقیقتی که مظهر اون حقیقت بودند و وسیله اشاره به اون حقیقت بودند وارد تاریخ بشن. ولی چی شد که این رجوع به حقیقت، اشاره به حقیقت، تبدیل شد به یک باور نسبت به حقیقت؟ ممکنه است بگون چه فرقی میکنه؟ دقیقا خواهم عرض کرد، مسیر عرفان با مسیر غیر عرفان تو همین جاست. عارف متوجه است که باید رجوع به حقیقت بکنه، غیر عارف مؤمن میگه که من میتونم با باور نسبت به این حقیقت حیات دینی داشته باشم. حیات دینی که همه نیاز دارن، ولی اگر که حساس باشیم، دغدغه‌مون این باشیم که بر پیامبر چه گذشت، چه او را در بر گرفت که نتیجه این میشه که اشاره میخواد بکنه به حقیقت. بر هم نه، حالا این تعبیرا که همدون الحمدلله متوجه اید، مثلا سوره واقعه را مستحضرین دیگه، میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یه خوده حالا الحمدلله میگن هر شب هم بخونین، به نظر من بعد هم میگن رزق دونا وسیع میکنه، که معلوم نیست فقط صرف رزق مادی مد نظر باشه. که ببینیم میگه بابا این که من آوردم یه چیزی بالاتر از قرآن رو معنی کنید، خواندنی، یه چیزی خواندن، یه خیلی بزرگوار است. بعد تعبیر بعدیش عجیبه، فی کتاب مکنون، در نگارشیست که به ظاهر ظاهر نمیشه، مکنون دیگه. بعد از اینجا عجیب تر میشه، لا یمسهو، یه وقت اسم میگون لا یعلمهو، نمیداند الا مطهرون. اینا نمیگه، میگه مسیم و سو، یعنی باید باش تماس گرفت، لمس کرد. پس محمد صلوات الله علیه و آله یه چیزی را آورده است، در افق ما قرار داده است، فی کتاب مکنون، که باید باش در حس کرد، تماس گرفت، لمس کرد. این چه لمسی است که معلوم خودش آیه باز بهتر کامل میکنه که باید متحرون باشی. لا یمسه الا المتحرون، بهش میگم این لا و الا، میدونی که معنیش نیست که فقط، یعنی این مسیر مسیری نیست که اگر کسی در یه طهارت قرار نگیره بتونه در افق خودش ارتباط انسی با این حقیقت قرآنی. انه لقرآن کریم. من فکر کنم سریع بتونیم با هم دیگه تو این قضیه وارد بشیم که پس اون چه پیامبر آورده است و در افق بشر قرار داده است، اولا خصوصیاتش اینه که باید در یه طهارتی باشی تا بتونید، ثانیاً در تماس باش بشی، نه در علم باش، در تعلیم باش، باهاش باش. خب من همینجا یه پرانتز باز کنم. ببینید شما در تعلیم با یه موضوع مفهوم اون موضوع را پیدا میکنید. مثلا ما علم پیدا میکنیم به وجود حضرت پروردگار، پس مفهوم واجب الوجود، مفهوم حی، مفهوم قیوم، مفهوم سمی، اینا را پیش خودمون پیدا میکنیم. نتیجهش این میشه که ما معنای اینا پیشمونن یا خود اینا، خود اینا که اولا هیچ وقت حقیقت نمیشه پیش ما بیاد که، اما مفهوم اینا پیش ما میاد. اگه حواسمون باشه چیزی خوبیه که آقا واجب الوجودی در عالم هست که ما میتونیم فهمی از اون را پیش خودمون داشته باشیم. ولی آیا مفهوم تری مگه تره که مفهوم حی حی باشه؟ مفهوم تری علم است، مفهوم علم است دیگه. علم به تری که جنسش تری بیرونی نیست، حی قیوم سمیع بصیر، مفهومش یه علم است، چیز خوبی هم هست. علم به حقیقت حکایت از حقیقت میکنه، فرقش با خرافه همینه دیگه. خرافه چیزی است که نمیشه علم بهش داشت، تر وهمیات ماست. بر همین هم میگن که انسان باید دریافت حقیقت حتما مبانی عقلانیش رو پذیرفته باشه، عقل باید تصدیق کنه وجود خدا را، معاد رو، نبوت و امامت رو. خب پس معلومه که ما اگر که معنای خدا پیشمون باشه، خدا پیش ما معنا هست، اما ما در محضر خدا نیستیم. اتفاقا اینجا ما مالک خدا میشیم. اما مالک کدوم خدا؟ مالک معنای خدا. درست که بنا شد ما مملوک حضرت رب العالمی باشیم، ما باید در محضر حق باشیم، باید پروردگار قبله ما باشه. اگه نگهبانی ندیم، اگه خداگاهی نداشته باشیم، معنای باورها را خود حقیقت میگیریم. و اینکه حالا اینجا نمیدونم چقدر خودتون آماده این بحثا را داشته باشید که من نخواهم وقت دونه بگیرم، که چرا باید ادامه دین با انسانی باشه که این خودش در افق حقیقت سیر کنه. بر همین هم این آیه را المتحرون رو اطلاقش به اهل البیت میزنن دیگه، آیه 33 سوره احزاب که میفرماد که شما اهل البیت، انما یرید الله لیصحب عنکم الرجس اهل البیت. مصداق انس حقیقی با حقیقت قرآن مصداق مطهرون مطلقه. ولی آیه یه خورده بیشتر شما را روشن میکنه، میگه آقا دین طهارت خودش تعریف کرده است. این که میگه لا یمسه الا المطهرون، خب خود دین تعریف کرده طهارت یعنی چه. یعنی اگر شما این طهارت رو داشته باشید به هر معنایی، طهارت ذهنی، طهارت روحی، طهارت قلبی، طهارت طهارت جسمی، نجس و پاکی هم باید بکنیم دیگه، این تو را با اون افق آشنا میکنه. چقدر آشنا میکنه؟ به اندازه که تو در هویت طهارت باشی، افقت که حقیقت عالم است که قرآن است در جلوده. اینا من اون پرانتزه برای این گفتم که یه وقت تصور نشه مفهوم حقیقت که یه مقدمه خوبی است تا آخر همین فقط باید باشه. خب حالا چرا اینا من باب شما کردم؟ خواستم بگم شما و ما دغدغمون این باشه که چه رابطه‌ای با حقیقت داشته باشیم، و الحمدلله همینم شما را اینجا میکشوند که دور هم باشیم. خب اگر مواظب باشیم باور نسبت به یک حقیقت غیر رابطه با اون حقیقته، خب راه های رابطه با حقیقت چیست؟ سریع میخوام بیام تو این قسمت دیگه. راه های رابطه با حقیقت، این تقسیم بندی که تقریبا در آموزه های دینی ما هست، ببینیم میشه روش فکر کرد. شد گفت که اولین منزل برای رابطه با حقیقت معرفت نفس است. من نمیخوام معرفت و نفس اینجا بحث کنم، اما الحمدلله در جریان هستیم. ما میخوام جایگاه این مسئله رو ببینیم، جایگاهش رو ببینید. شما در معرفت نفس اتفاقا نمیخوان چیزی بدانید، بلدید خودتون، میخوان خودتون را حس کنید. معرفت نفس که بلدی، علم حصولی به خود که نیست، که حس خود است. برای همین هم معرفت و نفس علم اشاره است، علم عباره نیست، عبارت نیست. دیدین روشش همه آقایون سعیشون این است که بگن آقا ببین تو خودت خودتی. حالا به زبانهای مختلف بحث میکنن، منم مواظبم اون واژه ها رو به کار نبرم، چون میخوام همون قسمت رو نگردارم که شما چه حسی نسبت به خودتون دارید. یه خود ماورای جسم، ماورای زن بودن، ماورای مرد بودن، این رو حس میکنه. کی حس میکنه؟ خودش. کی از حس کننده؟ خودم. چی را حس میکنم؟ خودم. برای همه میگن علم حضوری علم به علم است، مثل علم به حصول، علم به حصولی علم به معلوم است. بلدید اینا را؟ ولی خیلی چیز مهمیه که آدم پس میتونه نحوه از بودن را در خود ببخشید، نحوه از بودن را داشته باشه که بودن علم به چیزی است که اون چیز خودش است. بله وقت زود میان میگن که این علم حضوری است، طور نیست بگید علم حضوری، درست هم میگن، اما به پای علم حضوری دون تازه حصولی نشه. میشه این کارا رو گاهی مثال بزنم، بعضی این کتابا که راجع به معرفت و نفس، به خصوص کتابایی که تا 100 سال پیش اینا مقدماتی بر معرفت، اونا خیلی دغدغه نداشتن. یواش یواش صدرایی که شد، مثلا شما حالا اینا میتونم مثال بزنم، کیمیای سعادت غزالی را شما نگاه کنید، اون اولش بحث علم خود میکنه، ولی اون اصلا اینا نیست که شما میخونی. صدرا به بعد از که میاد جلد 8 و 9 اسفار، اصلا بد نیست بدونی معرفت و نفس قبلا جزء قسمت طب بوده است. از ملا صدراست که این قسمت اومد توی حکمت ها به قسمت الهیات، چون که فلسفه یه قسمتش هم طبابت ها طب بود، بعدم نیز خود شیخ شیخ الرئیس تو اون قسمت بحث میکنه معرفت نفس. ولی مولا صدرا کار بسیار بزرگی کرد، اومد گفت آقا نه، یه چیزی دیگه را ما داریم در نفس نگاه میکنیم، این نحوه احساس خودمون با خودمون از خودمون، لنفسهی به نفسهی به اصطلاح. خب حالا پس اینجا اولین قدم رجوع به چیزی است که باور نیست، خود حقیقت است. برای همین من به رفقا همیشه میگم، میگم معرفت و نفس که برای رفقا با حساب بگید، اولین معنای ارتباط با حقیقت رو میشه متذکر بشه. شما تا این بگو مثلا اون روایت عجیبی که من جاهل به نفسهی جاهل به کل علم و معرفت، خدا میدوند این طوریست. دروغه که ما حقیقت را از طریق خودمون حس نکنیم و حقیقت دیگری را بتونیم بدونیم. این من جاهل به کل علم و معرفت هم که منظور فرش و دیوار قیابون که نیست، که علم و حقیقت پیش ما نمیاد الا این که اول از حقیقت خودمون شروع کنیم. چرا من دارم این بحثا تا اینجا یه خود تأکید میکنم؟ ببینید شما چه برتون میگذرد وقتی که در معرفت و نفس خودتون رو پیش خودتون با خودتون حس میکنید؟ بله، بحث مثلا جناب ارسطو میگه که این قیاساتها معها، بالاخره میخواد بگه آقا پس حالا اشکال بهش میگیرن، میگن شما میگوید همه چیزا باید با منطق حرف کرد حل کرده اینا، این که آخه قیاس یعنی یه سوق را داشته باشید یه کوب را داشته باشید، اینجا کو؟ میگه قیاساتها معها. ادعاش هم اینه که من علمی که در منطق میگم ربطی به این علوم نداره، خدا هم براش خوب بخواد کار خودش کرده است و به درد مردم هم میخوره. ولی بپاد یه مشکلی که براتون پیش میاد، نخواهید این نحوه حضور رو از طریق تفکر منطقی دنبال کنید، در حجاب میره حقیقت. حقیقت خودش به اعتبار نفس شما، نفس ناطقه شما، به این اعتبار و در این حد پیش شماست. چه نسبتی باش برقرار میکنه؟ نسبت دریچه ارتباط با حقیقت. میترسم اینجا باز ابهام تو حرفم باشه که شما واژه حقیقت رو چطوری میخواید بفهمید. آقا حقیقت جز به این معناست که من با چیزی که هیچ گونه پیش فرضی براش نخوام، خود اون چیز حققه، یعنی اون چیزی که محقق است. آیا در نسبت با شما تنها چیزی که محقق است خودتون به معنای نفس ناطقتون نیستید؟ بقیهش که در نسبت غیره، من نسبت به این خانوما، در نسبت با اینا من مردم، این شکل بدن من، در نسبت با اینا من در نسبت با این خاک من اصفهانی هم، شما نمیدونم تنکابونی هستید، اینا که نسبت هست، نسبت هم که واقعیت نسبت ها تو ذهنت ببینید، نسبت خودش یه چیزی در خارج نیست. مثلا ببینید این تاق نسبت به این کف، نسبت به این کف بالاست، حالا میرین رو تاق و میسید نسبت به اون بالاتر میشه پان. هیچ وقت حواسم باید قفلت نکنیم، نسبته که محقق نیست در خارج، که حققه نیست، که حقیقت نیست، که تنها حقیقتی که شما دارید خودتون، به شرطی که تازه خودتون رو خودتون ببینید، پولدار و بی پول اصفهان یا تهران یا اینا نبینید. و میشه گفت بله حالا همین باشه، این اولین قدم. پس شما در معرفت و نفس متوجهید که به جای اینکه با باورها زندگی کنید که طوری هم نیست، با خود حقیقت در موطن خودتون زندگی رو شروع میکنید. این اولین، گفتیم اولین منزل رجوع به حقیقت خودتونه. هم روایت رو کمک میکنه که الان من سعی کردم نظرم تو همین خیشتن پنهانم هست، یه مجموعه روایت آوردیم که مشخص بشه چرا اهل البیت ما اصرار دارند که شما فقط از این راه باید باقیه یه راه رو برید. خیلی هم عجیبه است اصرار بر این که فقط از طریق خودتون باقیه راه رو برید. خب اولین یافت حقیقت، حقیقت خودمون است. دوباره من عذر میخوام، تأکید میکنم، به شرطی که مواظب باشیم چیز اضافه نشه. نمیدونم اون کتاب آشتی با خدا رو دیدید یا نه، از جلسه چهارم تا جلسه، یعنی چهار جلسه، چهار و پنج و شیش و هفت، اونجا همه این چهار جلسه یک کلمه است: انسان فقط هست. شما تنها چیزی که از خودتون میتونید بیابید هست خودتون، بقیهش نسبت هست، بقیهش نسبت هست. خیلی عجیبه است اینجا. پس تا اینجا با من میای که من فقط هستم را دارم. خب منزل بعدی، اگر حقیقت را از طریق خودتون یافت و هست خودتون را یافتید، منزل بعدی اینه که هست شما عین اتصال به هست مطلق است. فکری نه، و فکر اینجا دارم درد سر درست میکنم. شما تا حالا میمدین گفتین آقا هر معلول علت میخواد، کاری بعدی هم نمیکردین. اما این علم اینا نمیخواد بگه، این دستگاهش فرق میکنه، این بناش فقط رجوع به حقیقت بشه نه باور. خب منزل دوم رجوع به حقیقت که فقط هم از طریق معرفت و نفس شروع میشه، این که شما خودتون را که هست میابید، هستتون را در نسبت هست مطلق، هست اتصالی، تعبیر ملا صدرا هست هویت تعلقی، هست اتصالی. اینجا بحث رسالت و ولایت پیش میاد. علامه طباطبایی از اینجا شروع میشه این کتاب بسیار ارزشمند رسالت و ولایت، که من دیدم خیلی قدیما پیش آیت الله جوادی فرموده بودن این آخرین حرف علامه است. ما تصورمون این بود که اینا آخر عمر علامه نوشتن. خب این جمله اینا بعد متوجه اتفاقا ایشون از نجف که میان این رسالت و ولایت رو تنظیم میکنن و خیلی حرفش، یه شاگرد بزرگ مبرزی مثل علامه جوادی که المیزان دیده است این همه شاگردی علامه رو کرده، میگه نه این آخرین حرفش است. نمیدونم حالا چقدر روش حساسی. میشه گفت که تمام حرفای بقیه علامه طباطبایی تو این بستر یافت خود که عین یافت به حق است در هویت هستی داره ادامه پیدا میکنه. که بنده یه ادعایی دارم، طور نیست حالا بذار ریاوم بکنم، بنده 6 سال شب و روز المیزان خوندم، یعنی در حدی که سر سفرم که میشستم المیزان میخوندم، اون لب المیزان رو تنظیم کردم که کارم میکنم، بحثان رو اونه، داستانی هم داره، حالا اینا خوب است که بد نیست بدون. بعد ادعام اینه که تمام حرف المیزان یک کلمه است که بین نسبت و اعتبار با حقیقت ما را متوجه کنید که حقیقت غیر اعتبار است. حالا شما حساب کنید با بحثی که کردید واقعا نجات بشر امروزه، با نجات بشر امروز شما رفلکسش توی فضای مجازی می، چرا بشر به فضای مجازی دل میده؟ چون چیزی به نام حقیقت نمیشه. مگه شما وقتی اثبات میکنید خدا رو براش چیزی بهش نشون میدید، یه مفهوم بهش میدید؟ این هنوز هیچی نداره. نرم میخواست هی تو ذهنم دغدغه میکردم که این بابا برای رفقا باز کنم که چرا ما میگیم تاریخ ما تاریخ نیهیلیسم است، پوچیست. زبان بهترش تاریخ تمایز بین سوبژه و ابژه است. تمامش من با این جمله نیچه موافقم که هرچه بشر ظلم بشد از سقراط بود. تعجب، سقراط میگه سقراط اومد و فلسفه را به معنای معنا در مقابل حقیقت و نمیخوام ازم واردش بشیم، ولی میخوام بگم شما رو این فکر کنید، وقتی میاد خدا را ثابت میکنی، اگر این را اشاره برای خود خدا قرار ندید، طرف را در کجا نگه داشتی؟ در مفهوم. یه حالا یه کتابی ما داریم به نام آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، بعدش من 75 جلسه این کتاب را شرح دادم فقط برای یه کلمه، که بابا ما امروز در پوچی تفکر هستیم. پرانتزم رو ببندم. علامه طباطبایی در کتاب فوق‌العاده رسالت الولایه که آیت الله جواد حفظ الله دو جلد قطور در شرحش نوشتن، به نظر من این یه مقدمه است بر این کتاب به این لاغری رسالت الولایه علامه. اونجا علامه میارد شما را بعد از معرفت نفس که با حقیقت روبرو شدی، یاد گرفتی با حقیقت زندگی کنی، یاد یه خورده بیشتر نگاه کن، خود با سعه بیشتر ادامی یابی که دیگه اونجا خود است در مقام هست مطلق، که باب آروم آروم باب فنا باز میشه تو این دستگاه. من امروز میخوام فقط جایگاه اینا رو بگم تا ببینید وقتی الحمدلله جلو میرید ببینید تا کجاوا میشه رفت، ما چه عزمی بکنیم برای جلو رفتن. این منزل دوم شد. منزل دوم، پس اومدیم در نسبت خودمون با خودمون، در نسبت خودمون با خدا. ممکن است بگود که خب یعنی باش رواش رسیدیم به من عرف نفسه فقط عرف رب. من میخوام بگم هنو نرسیدیم، چون من رب با نمیابید توی هست حضرت حقا در نسبت خودتون، یا نسبت خودتون را که تماما در هست حضرت حق متجلی شده. تجلی خوب لغتیه، لغت ملا صدرام خیلی لغت خوبیه. آقای متحریم فرما جمله ای که پس میرسیم به اینکه هویت ما تعلقی است، خدا رحمتش کنه، میگه هویت تعلقی را یخت فکر کنی، یعنی بودت به وصل است، نه چیزی هستی که وصلی. دوتا بحثه باید. این پیرهنه من مال منه، اما میشه من باشم پیرهنه من باشه، اما این نور نسبت به بالا بودش به اتصاله. اگه شما یه مقوای جلوی این نور بالایی با پایین بگیرید، نور پایینیه چی میشه؟ نیست است. پس هستش به اتصال است. اینم میگن هویت تعلقی، هویتش عین تعلق است، هستش به اتصال است. آقای متعلم فرمود شگفت جمله ایست از شگفت فیلسوفی. من این کتاب بسیار خوبه علم الدین باربه رو نگاه میکردم، درسم میدادم، دیدم واقعا این باربر بزرگ استاد دینشناسی دانشگاه سوربنه، چیز عجیبی هم از فیزیسیان بوده است ولی بعد متعلق شده است و کارهای الهی میکنه، واقعا خیلی زحمت میکشه، کتاب بسیار خوبی هم هست، ولی درست اینجا یه کم بود داره. یعنی اگر باربر، آین باربر کتاب علم و دین، اگر این میمد تا اینجا میمد که مخلوق را در هویت تعلقی میدید، بسیار از شبهاتی که میخواد رفع کنه. آیین باربر اومده بگه دین توانایی این که جلو برد و زیر لگد مدرنیته له نشد رو داره، موفقم هست. این خیلی مسئله امروز بشریت، همه بشریت مسئله داره که آیا مدرنیته میخواد که هویت دینی را بیرون کنه، به شخصی تبدیل کنه. اونا میگن یه ادراک شخصی است، مثل اینکه یکی با دنجون دوست داره، یکی هم دین دوست داره، اینقدر تقلیلش دادن. این بزرگانی مثل آیین باربر و وایت هدا اینا کمک میکنن که نه، میتونه هویت بخشی بکنه، میتونه انسانیت رو در یه حیات برینی معنا کنه. وقت این جمله را اگه بای آین باربر میافت که هویت تعلقی مقبوط خیلی نزدیک شده است، اما به نظرم اینجا کم آورده است، یا شاید مترجم، من که خود متن ندیدم که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، اینجا انگار یه چیزی کم است. خب برگردیم به حق. پس شما رسیدید به هویت تعلقی. یه مرحله، این مرحله دوم شد که انسان از یافت هست خودش به عنوان حقیقت وجودی، نه به عنوان نسبت و اینا، متذکر یافت هست مطلق میشه که عین اتصال داره. اینجا شما ببخشید هی حرف پشت حرف میارم، حرفمو نمیزنم. اینجا شما دوباره این یادتون باشه که یک بختک میفته رو ذهنتون که خب به چه دلیل، یعنی در چنین حضرت دلیل، یعنی اینجا وقت دلیل بود یا وقت مشاهده، این که باید خیلی خودتون رو نگهبانی کنید که نگذارید به امامتون که تو اون فرمایشاتشون تحت عنوان شرح سوره هم، تفسیر سوره هم میگن اصلا ما تو متون دینیمون چیزی به نام علیت و معلولیت نداریم. تعجب، چرا؟ چون علیت و معلولیت دوباره مفهوم شد، دوباره رفت در رابطه قفلت، از قبله در اومد، رفت پشت سرمون، باید جلومون باشد، بشه باش معنوس شد. خدایی که رابطه ما به نام تجلی وجودی ماست، یه افقه، یه گشودگی جلوی ما باز میکنه، معنوس میشه، میشه چی؟ این دعای فوق‌العاده جوشن کبیر، اصلا شما با جوشن کبیر شما در افق دیگه قرار میگیرید. این خیلی فرق میکنه با اینکه شما بدانید و دانایی بگذارم. سومی منزل رو میخوام بگم. من 4 منزل بیشتر نمیدونم میگم، بعد ببینید میشه روش فکر کرد. یاره منزل سوم همین روایت مشهور، چه این روایت باشه چه نباشه شما مسئله براتون روشن است، اما همون کنتو کنزن مخفی، یا حضرت رب العالمین میفرمان که من گنج مخفی بودم، فخلقت الخلق، من خلق و خلق کردم، لعرف یا لعن اعرف، این که شناخته بشم، فخلقت الخلق. خیلی عجیب است این روایت. عرض میکنم حتی اگه این روایت نبودم شما میتونستین سیر کنید به اینجا که عجب چه نسبتی بین خدا و ما برقراره. اون شماره 2 چی بود؟ قسمت دوم، چه نسبتی بین شما و خدا برقراره. من در افق خودم بودم را به بود حضرت حق متصل میکنم، پایه بودم وسطش را به پایین جای دیگه نرید، همون وجود هستی بود. در مرحله سوم حضرت رب العالمین میگن من دنبال آن بودم که در روشنیگاهی خودم را بدرخشانم، بدرخشانم. کنت و کنزن مخفی، یا من گنج مخفی بودم، خلق را خلق کردم تا منو بشناسن. منو بشناسن یعنی این که من مخلوقات رو برای این خلق کردم که خودم در صحنه بیام. پس جایگاه ما دیگه یه چیزی اضافه تر شد که مخلوقیت ما برای ظهور حضرت رب العالمین است. ما اینجا در واقع میتونیم در جای قرار بگیریم که حق با ما خودش نشون بده. خب اینجا حالا چه نسبتی برقرار میشه؟ نسبت رب با ما. چرا لغت رب با اینجا به کار میبرم؟ خب برای اینکه میخواد ما را تربیت کند که خودش را به نمایاند. پس نقش حضرت رب العالمین اینجا دیگه خالقیت نیست، معلوم است خلق کرده برا، ربوبیت هست. ربوبیت رب همون مخلوقیت ما شد. خیلی سخت شده. یعنی ما را خلق میکنه تا وسیله نمایش اون بشیم. پس ما را خلق میکنه تا محل گشایش و روشنیگاهی باشیم برای اون که اون بیاد به صحنه. خب اگه بخواد ما اونا بیاریم به صحنه، باید ما را تربیت کنه تا وسیله جلوات اون بشیم. شعر عمان سامانی اینجا خوب کمک میکنه، ولی بازم خیلی حرف مونده است. عمان خدا رحمتش کنه میگه به پرده بود جمال جمیل عزوجل، به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل و در. میگه علی همون خدایی است که در پرده بود ظاهر شد. خب بگو که علی را که علی کرد، خدا علی را علی کرد. این آیه که سوره قلم دارید که انک لعلی خلق عظیم، حضرت نبی الله صلوات الله علیه و آله وقتی این آیه نازل شد میفرمان ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. خود پروردگارم 40 سال ما را تربیت کرده، حالا میگه تو خلق عظیمی. خب آدم محمدی صلوات الله علیه و آله است، اما حرف بزرگیه که کی علی صلوات الله علیه را علی میکنه؟ خداست که آزمود دید این مرد مردی است که میشد باش ظاهر بشه. من این حرف حالا نمیخوام روش بمونم، میخوام برگردم به بحث قبلی که پس خدا ما را خلق کرد تا خودش نشون بده. یک همدمی بین ما و خدا محقق شده است. این واژه همدمی را دلم میخواد روش بمونیم. ببینید ما که هیچی نبودیم، که ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او بی گفته ما میشنود. ما که فقط میتونستیم بشیم، به اصطلاح فلسفه ما امکانمون ذاتی بوده، امکانمون ذاتی بوده. امکان ذاتی یعنی فقط میتونستیم بشیم. این واژه خیلی واژه خوبیه، خدا ابن سینا رو رحمت کنه واژه را اون داره به ما میده، میگه مخلوق امکانش ذاتی است. ما میتونستیم بشیم. کی ما را موجود کرد؟ کی؟ او موجود کرد. اذا اراد شیئا، وقتی میخواد یه شی را خلق کنه، خطاب به اون شی میکنه که بشو و میشه. فقال له کن فیکون. خب این برادون حل دیگه که پس حضرت رب العالمین دانایی نسبت به ما دارد، ولی در علم خدایی. بعد که حالا میخواد موجود بشیم در عالم خارج و امکان موجودیت داریم، میگه بشو و میشیم. پس حضرت رب العالمین مخلوقیت ما را به ما میده. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت موسی و حضرت هارون به فرعون گفتن چه پروردگار ما خلقت ما را به ما داد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ثم هدا یعنی ما نبوتی که ما نبوت صورت هدایت دیگه داستا جای خودشون هم میخواستن روشن کنن. پس شما تا اینجا همدمی را میخوام بگم، شما میتونستید بشید، حسددون کرد. پس حسددون حالا مال خودتون شد، بلغیر بهش میگن واجبه بلغیر. حالا حسدتون حسدیه که حسد شماست دیگه. تا دیروز میتونستین بشید، امرو حسی باشه، این حسد شما شد به یه اعتبار. حالا خدا با همین حسد شما میخواد خودش نشون بده. پس حسد شما همون همدمی با خداست. یعنی دو تا چیز وسط هست، یه خدا و یه مخلوق، یا خدا در جمال مخلوق. علم خوبیه الحمدلله که میدونید که امیرالمومنین در همه خطبه اول میفرمان اگه کسی بگه یه خدا داریم یه مخلوق جهل. خدا در مظاهر مخلوقات خودش به صحنه میاره. فرضا بر این دارم که شما تو این مسئله مسئله‌ای ندارین که میخوام بحثا ببرم جلو. خب حالا پس خداوند امکان بودن ما رو یافت و ما رو خلق کرد، اما فخلقت الخلق ان اعرف، خلق کرد که خودش به نمایانت. پس ما خودمونیم یا مظهر پروردگاری پروردگاری؟ اینجا خیلی عجیب شد. ما در مربوبیت خودمونیم و او در ربوبیت خودشه. این دوتا حالا دوتا شد یا یک همدمی. او آمده است که با مخلوقیت ما خودش نشون بده، ما آمدیم تا با عبودیت خود اونا نشون بدیم. حالا اگه اونا نشون بدیم، گوهر اتصال با حضرت رب العالمین محقق میشه. اینا میگن سرور متعالی. مجده بده یار پسندید مرا، یعنی میشه به جای بنده برسه تو این مسیر که همین که خودش حس میکنه همدمی خدا را که دائم دارد از طریق آمادگی های این بنده خودش نشون میده. به نظرم این روایت پیامبرا حالا بتونید راحت بفهمید. حضرت فرمودن من رعانی فقط رعال حق. چیز عجیبی. نمیگم دستگاهی ما الان میخواد اینا درست تبیین کنه، ولی میخواد میگم روش فکر کنید. اگر خدا با مخلوق میخواد خودش نشون بده، حتما تا اینجا راحتید که با عالی ترین مخلوق عالی ترین نحوه خودش نشون بده. این سخنی در درسای همون درسای کلام هم ما بحث میکنیم که انسان کامل مقصد خلقت هست. تو این درس نه، با اونجا هم بحث میکنیم که انسان کامل مقصد خلقت هست، بحث میشه، جا داره بحث بشه. لا لاک لما خلقتل افلاک، حرف درستی هست، جاش هست، اما من تو این درس نمیخوام اونا وارد کن. خب اگر که شما رو این یخته با من همراهی کنید که حالا من میخوام بنده حق باشم، حالا کیه که بنده بودن منو به من کمک میکنه؟ رب منه که کمک میکنه. میگه نماز بخون، یاد من باش، اقم صلات لذکری، بنده من چرا تکبر داری؟ ذره از تکبر منجر میشه که تو از من جدا شی. دارید خودش منا ربوبیت میکنه. خب حالا که ربوبیت کرد چی میاد وسط؟ خودش میاد وسط. از عجایبه با. میدونی میخوام چه نتیجه بگیرم؟ شما در معرفت نفس منزل سومتون اینه که همین که به خودتون بیایید، میگه اینجا تا معرفت و نفس نیست، به ربوبیت رب میآیید. چیز عجیب. تا دیروز به وجود دهندگی رب مشغول بودید. این چیزی مهم نیست، کمه، خیلی کمه. خدا من خلق کرد که چی؟ میخوام فداش بشم که تماما منو در بر گرفته است که منو آدم کنه که من ظهور اون بشم. اینجاست که خوغا میکنه عبادات، عباداتی که شندن اولیاء الهی این حجاب را برطرف میکنه. و این حجاب خیلی حجاب غلیظی است و چقدر خوبه برطرف شدنش. شاید من همین را حس کردم رزق شماست که باب شما کنم. این سومی را دلم میخواد از من داشته باشید به لطف الهی، که شما حالا عباداتتون رو در دستگاه معرفت و نفس ببینید تا کجا میتونید به لطف الهی بیارید، که یافتی از خودتون دارید که هستتون به اعتبار مخلوقیتتون صورت ربوبیت حق میشه در مربوبیت شما. میتونید جمله را اینجورش کنید: صورت عبودیت شما عبودیت، نه مربوبیت رو تبدیل کردن به عبودیت، عبودیت شما همون ظهور ربوبیت حق است. عبد عبد عبدتون، عبد بودن شما خیلی کار ازش میاد. و حالا این عبده و رسولو که میگه چه قوقایی کرده است، نمیدونم چقدر بیش از این شما رو خسته کنم تو این، چون میخوام اون قسمت سومم بگم، ولی شعفی تو این قسمت سوم براتون، میخوام قسمت چهارم رو بگم. قسمت سوم را دیگه باید خودتون تمرین کنید، یعنی نگذارید رکوع و سجود های شما، حتی این حضورایی که نمیشستین دور هم، یعنی مگه نگفتن مجالسی که ما درش یاد حق کنیم، نه خودش ما را در یه هویت عبودیت قرار میده. عبودیت یعنی چی؟ یعنی مظهریت نور حضرت رب العالم. وقت کی ما را در بر میگیره؟ رب ما را در بر گرفته است. هیچی دیگه هم وسط نیست. هیچی دیگه وسط. این احساسه اینکه رب العالمین شما را در بر گرفته است، چیز خوبی است. بیش از این نمیخوام روش بمونم. بحث بسیار وسعت داره، ان شاء الله به جاهای خوبی هم میرسید. گوش به زنگ باشید. چی میگن؟ سمع دون آشکار کنید. اون سخن میگه با شما، اون شما را میبره جلو، متذکر میکنه. افضل العباد انتظار الفرج. این میدونه این روایت زمان پیامبر گفته شده، این ربطی به وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه نداره. معلومه که انتظار حضرت، اما این روایت ببین، یعنی تو این دستگاه که انتظار چه فرجی است که اون هی شما رو تربیت میکنه، چون میخواد خودش نشون بده. خب خودش که زیباترین نحوه بودن است، پس میاد به زیباترین نحوه شما رو در بر میگیره تا شما را به عبودیتی برسونه که نسبت، این آخر حرف من باشه، که نسبت بین عبودیت و ربوبیت در این عالم شکل بگیره، که عبودیت شما با ربوبیت حق همدم میشه. نه دوگانگی یا یگانگی است، سوبژه و ابژه نیست، یعنی یه چیزی شما اید یه چیز حق، نه، حق است که شما رو در بر گرفت. به خدا قسم تمام مشکل بشر امروز اینه که نسبتش با خدا به هم زده است. خدا رو اونجور که تمام وجودش رو در بر گرفته باشه، در قبضه حق باشه، در پناه حق باشه، در آغوش حق باشه، حس نمی کنه. خب وقت نماز می خونه ولی می بیند هنوز افسردگی داره، واجه ای چی به کار بریم، انگار در کویر زندگی داره نفس می زنه. خب این مال اینه که نتونسته خودش در آغوش حق حس کنه. شما حتما تو زندگیتون بسیار تجربه کردید که او دارد شما رو همطور جلو میبره. خیلی بحث مهمیه، ولی گاهی آدم متوجه نیست. روز قیامت یکی از قصه هایی که ما میخوریم اینه که این همه خدا ما رو در بر گرفته بود، جلو داشت میبرد و ما غافل بود. یه صلوات بود. تا اینجا داشتیم گفتیم خدا رو در نسبت با خودمون به اعتبار ربوبیت ببینیم. یه آینه دیگه هم وسط هست به نام حضور خدا در ایام. این آیه 29 را که قول دادم، من خواهش کنم این آیه را یخت روش دقت کنید، یا تو ذهنتون حفظ کنید یا یه جا یادداشت کنید. بلد این آیه را، اما همیشه میگن آیه را وقتی نگاش کنید ملکوتش ظاهر میشه. آیه 29 سوره الرحمن زادن هست که توی نرم افزارات هست. یسأله من فی السماوات والارض، یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ربطش چی ربطیه؟ معنیشه که بلدی، اون چه در زمین و آسمان است از او تقاضا، از او تقاضا دارن. یسأله من از او طلب میکنند، همه هستی از او طلب میکنه. خب تا اینجا چه میفهمی؟ خب قاعدتاً باید به دومیش این باشه دیگه، که خب اونم جواب طلبها رو میده، ولی ادامه آیه این نیست. ببینید یه وقت اسم خدایا ما میخواییم مثلا عزتمون حفظ بشه، خب اونم عزت شما رو حفظ میکنه، خدای کریم است. یه وقت خدا میخواد رزقم طوری باشه که گرفتار رزق نباشه، مطمئن باشین این کار رو میکنه. یه وقت از خدا یه چیزی میخواد، یه چیزی میده. اینا پر از روایات ما از این حرفا، لا تقنطوا، مایوس نشید. اما این آیه را اولش هست یسأله من فی السماوات والارض، ادامش هست کل یوم هو فی شأن، هر روز و روزگارانی او در یه جلوه ایست. این دوتا را اگه بتونی به هم رفت بده، این قسمت چهارم حضور خدا در تاریخ برامون روشن میشه که خیلی عجیب است. حالا میرسیم چرا میگن اگه امام زمان رو نشناسی هیچی به اون نتیجه نمیرسه، رو ببینیم میخوان چی به ما بگن. خب طبق این آیه پس هر روزگاری خدا به شأنی است. میرسید به این یا نه؟ کل یامن هو فی شأن. حالا برای اینکه این یخت کمک بشه، یام را برگردیم به اول سوره ابراهیم علیه السلام. به پیامبر میفرماد که به ایام الله فذکر هم به ایام الله. پیغمبر ایام خدا را به اینا متذکر شد. حالا ایام خدا چه ایامی بوده؟ وقتی که حضرت موسی علیه السلام نفی فرعون کرده، این میشه ایام الله. میگه پیغمبر تو یکی از کارات اینه که متوجه کنی که حضور خدا در تاریخ هم بوده است، چون یه خدایی داریم که بین انسان است و خودش، یه خدا داریم که میگه شما باید درس، حالا تون میرم ولی برمیگردم، در صاحب زمان پیداش کنی، و اگه صاحب زمان رو پیدا نکنی شما ماتمی تتر جاهلیه. این شیعه و سنی نداره تو این اقتدار. من تو اون کتاب روایت های اهل سنت هم آوردم، تقریبا همشون با اختلاف های جزئی ظاهرا پیامبر مکرر اینا به شکل های مختلف میخوندن که من ماتم ولم یعرف امام زمانهی ماتمی تتر جاهلیه، من شو بلدیم. اما لغت امام زمان یه واژه عجیبیست. شما این واژه رو به معنای صاحب و زمانم دارید، فکر کردید این زمان مال کیه؟ معلومه است یک کسایی هستن تو دنیا که صاحب زمانن، زمان مال اوناست. زمان مال اوناست آیا به این معنا نیست که اونا تکلیف زمان و زمانه رو روشن میکنن؟ صاحب زمان باید تکلیف زمانه رو روشن کنه. و بدانید که کسایی هستن که تکلیف زمانه رو روشن میکنن و اگر نشناسیدشون عملا نتونستید خدایی که در جلوات زمان ظهور کرده است، امام زمانه، امامی است که زمانه رو به شما میشناسونه، صاحب زمان است. و اصرار زیاد که اگر زمانه رو نشناسید بقیه عبادات، صاحب زمان را نشناسید بقیه عباداتتون نازل نیست بر جانتون، این طور بگم، یعنی نمیتونه اون تأثیر بذاره، اون نفوذ نداره. خب من نظرم ایست که اگه فکر کنیم، میخواد باز یه این روایت هم مشهور است دیگه، ان فی ایام دهرکم نفحاتون علا فتعرضوا لها، ایام دهر. اینا دو جور میتونید معنا کنید. یه جور شخصی بگون آقا گاهی نفحه آمد شما رو دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحه غیر نفخه سا، نفحه خیلی ملموس نیست، وقتی حال خوشی پیدا میکنین توی جایی اینا میگن نفخه. اما یه وقت شب قدر حیات دونه در بر میگیره، یه روحانیت، اینا میگن نفحه. نفحه حالا تو لغت هم ببین، اینجا هم روایت از پیامبر است که نفحات فی فی ایام دهرکم، اینم چیزه، ان فی ایام دهرکم، در روزگاران شما نفحاتی هست. این نشون میده فردی فقط نمیشه معنیش کرد، گاهی روزگار یه نفحه‌ای داره. من نمیدونم این روایت هایی که مربوط به زمان است و چقدر وقت گذاشتیم روش، یه زمانی من این وقتم رو گذاشتم رو این قسمت، دارم هم یه جزوه داریم به نام امام صادق و شبه شناسی. اصلا خود من باورم نمیاد که ما اینقدر روایت داریم در رابطه با زمان شناسی. این روایت مشهورش که حضرت صادق میخونند، خیلی من روش حساب و کردم، که حضرت فرمان و علل عاقل ان یعرف به زمانه مقبلا علی شأنه حافظا للسانه. یعنی عاقل اونیه که زمانش رو بشناسی، یعرف به زمانه، بعدم مقبلا علی شأنه، یعنی مطابق شأن زمان شناسیش برخورد کنه، و حافظن للسانه. این حافظن للسانه را از این روایت بر ندارین یه جا دیگه، بله همه جا به ما گفتن زبونه دا درست کن، حرف نزن، فوش نده، اما این روایت اینه نمیخواد دیگه، میگه زبان مطابق تاریخت باید داشته باشه. روایت این رفت بدین به هم دیگه. من میخواهم بگم رو این فکر کنید که باز میخواد این آیه 44 سوره نحل، اگه میتونید متنتون بیارید من میخونم، اما یخته فکر کنید ببینید چی میشه، خیلی عجیبه. به پیامبر خدا میفرماد که انزلنا الیک ذکر، ما این ذکر را یعنی قرآن را، چون یکی از اسامی قرآن ذکر است، انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این پیغمبر این ذکر را به تو دادیم تا تبیین کنی برای مردم اون چیزی که بر مردم نازل شده است. خیلی چیز معنی دیوونه میکنه این آیه 44 سوره نه. بعد آخرش میگه لعلهم یتفکر، چی بر مردم نازل شده است که پیامبر قرآن آورده است، بر پیغمبر قرآن نازل کردن تا پیامبر مذکر باشه، معلم اینجا نبا، تعلیم دهنده نیست، اون چه مردم میشناسند و تبیین کنه. پس معلومه است تاریخ ها با قلب های مردم مدیریت میشه، نمونش اسلام. یعنی پیامبر تو که اومده تاریخ اسلام رو بیاری، متوجه باش که این تاریخ را ما تو قلب مردم گذاشتیم، وقتی تو میگی اینها میبینن اعاره، پس تصدیق مردم قصهش جان خودشونه. حالا آیره فوق‌العاده باید بحث کرد و ما خودم خواهیم جمعش کنیم. چرا من دارم اینقدر این قسمت چهارم را مهم میدونم؟ اگه بحثم بشه و خیلی روایت ها برای شما یه معنای فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. خب تا اینجا میشه بفهمیم که اولا پس پیامبرات که میخوان تاریخ خودشون رو بیارن، مردمم نسبت به این پیامبرا بیگانه نیست. باز میخوان یه آیه دیگه بخونیم، سوره آل عمران هست که فلما احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی میدونید که مأمور بودن بیان این بنی اسرائیل متذکر انحرافشون بکنن، یه مرتبه آیه میگه که حس کرد حضرت عیسی که اینا کافر، زیرش زدن، نپذیرفتن. قال من انصاری الی الله، کله به این بنی اسرائیل که خب بعضیاشون واقعا داشتن حتی در حد کشتن پیامبران، نکشتن که میخواستن بکشن حضرت عیسی رو دیگه. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله، حضرت عیسی علیه السلام گفتن که کدوماتون حاضرید منو یاری کنی؟ قال نحن، قال الحواریون نحن انصار الله، ما یاران تو. حالا این آیه تو سوره آل عمران نگه دارید، برگردین به آیه 111 سوره مائده، میگه که از آهیتو الال حواریون قاله، میگه ما به حواریون، حواریون نه به پیغمبر، به حواریون وحی کردیم که اینا گفتن ما میپذیریم که پیامبر یه طور کمک کنیم. خب اینجا دوباره چی؟ یعنی پیامبر خداوم که حضرت عیسی علیه السلام است، اگر بخواد تاریخ خودش رو شک بده، خداوند به قلب یارانش اون جنس روحانیتی که عیسی میخواد متذکر بشه رو به قلب این هم انداخته است. آهیتو الال حواریین، میدونی میخوام چه نتیجه بگیرم؟ نتیجه بگیرم یادتون باشه خدا تر تاریخ ها هم هست. اولم یسیرو فل ارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، به پیغمبرش آیه 46 سوره حج میگه پیغمبر چرا اینا نمیان؟ خیلی آیه عجیبیه، یکی چرا نمیان که یه نگاهی به تاریخ بکنن تا ببینن که خدا در تاریخ بوده. لتکون لهم قلوب یعقلون بها، برای اینکه قلب‌هایی پیدا کنن که باش تعقل کنن. تمام بحثایی که کردیم اینجا جواب میده، یعنی شما برای رجوع به حق چی میخوان؟ قلب. فکر که ما را فقط آگاه به حق میکنه. میگه یکی از جایی که قلب پیدا میکنیم که عقل دونم، من نظرم مثل علامه طباطبایی قلبی دارد که با این قلب در قرآن تعقل میکنه، و اونایی که فقط میخوان با عقل و استدلال قرآن رو بفهمن چیزی گیرشون نمیاد، ما رو خسته میکنن. لهم قلوبون یعقلونه به ها. حالا حرفم اینه، این چه نحوه نگاه به تاریخ هست که درش آدم حضور خدا رو ببینه و با این خدا زندگی کنه؟ خدا در آینه تاریخ حضور خاص داره و به شما میگه که امام زمانتون اگه نشناسید، یعنی تا امامی که زمان رو مدیریت میکنه، یعنی امامی که زمان مال اونه. حالا این سوال براتون حتما پیش میاد که الان زمان حقیقی که مال امام از کدوم زمان است؟ شما نه زمان گفتین توره باید ما هست، به شدت که باید زمان بشناسی. من خودم تو این قضیه خیلی وامدار شهید مطهری هستم. قبل از انقلاب یک کتاب ایشون دادن بیرون به نام سیره نبوی، خیلی هم نازک بود، بعد اضافه کردن. اونجا ایشون مکاتی برامو گفت که اماما مثلا یه جمله حضرت امام صادق دارن که نحنو اعلمو بالوقت، ما میفهمیم چه وقت چه کاریه، هر کس که نمیفهمه که، هر کس هر کار دلش خواست بکنه میگه میتونه. نحنو اعلمو بالوقت، جواب اون عبدالله ابن حسن مسنا رو میدن که گفته است بیان آقا بنی امیه رو بزنی به همه. ما حرف اونه که رو این حساس باشید که زمانها امامی دارد و امام زمانها را مدیریت میکنه، و مواظب باشید در زمانی که مال امام است اگه وارد نشید بعد شما بی امام زمان. امام یکی از اشکاله انجمن حجتیه یا اینجا بود دیگه، یه امام زمانی داشتن که این امام زمانشون اصلا تو زمان هیچ مدیریتی نداشت، اون بالا نشست است. خیلی خطرناکه. من خودم نظرم یه جمله امام در اول روزای اول فروردین سال 68 دارند، خیلی پیام عجیبی است. اونجا می فرمان که مفصل بحث میکند، من میگن انشاءالله صاحب این انقلاب میاد و ما تقدیمش میکنه. اینا یخته دقت کنید کدوم زمان؟ زمانی که مال امام زمان، زمانی سیاسیون شلخته بی تربیته اینا که همه شد حجاب امام زمانه. ولی شما بیان قبل از انقلاب، قبل از انقلاب کیا موندن؟ کیا نجات پیدا کردن؟ علامه طباطبایی المیزانش رو قبل از انقلاب نوشت. من نظرم از میدونست این زمان امام زمان غیر زمان شاه و اعوان و انصار شاه است. شما همیشه باید که با امام زمانتون رابطه برقرار کنید، اما در زمان، اینجا حجتیه یا بی‌انصافی کردن، زمان زمانی است که خدا میاد حضور داره، فذکر به ایام الله کل یامن هو فی شأن، این یامی که خدا اومده است تا خودش نشون بده رو اگه نبینید از لج و از عصبانیت، که منم مثل شما عصبانیم، از این سیاسی کارا که میخوان که این حضور تاریخی انقلاب اسلامی که حضور عبور از سوبژه است، حضور عبور از سکولاریته است، حضور عبور از خداییست که به قول نیچه خیلی حرف خوبی میزنه. نیچه یه بحثی داره، میگه که دیوانه ای وارد بازار شد، چراغش را به زمین زد و رو به بازاری ها کرد، گفت خدا را شما کشتی و در کلیسا دفنش کردن. نیچه فیلسوف است. این خدایی که شما ثابت میکنید و من ثابت میکنم، نیچه پدر جده این خدا را میتونه ثابت کنه. چه خداییست که مرده است؟ جد خدا مرد. به قول کربن میگه که بشر وقتی امکانات ارتباط با خدا را از دست داد، عملا خدا مرده است. پروفسور کربن حرفش خوبه. میخوام عرض کنم خدایی که نیچه خبر داد که خدا مرد، انقلاب اسلامی هایتون باشه به اعتبار برگشت خدا تاریخی داره میسازه، و مطمئنم باشید که این تاریخ به اعتبار جلوه امام زمان غیر اینی است که حجاب مدرنیته، حجاب سیاسیون، حجاب خیلی. اینجاست که من دل واپسم که بعضی رفقا متوجه نباشن که این حضور تاریخی یه باطنی داره، یه حقیقتی داره. ما نباید مثل کارایی که سقیفه چی کار کرد، سقیفه اومد حیات محمدی را در حجاب بود. شما میدونید که سقیفه نماز خوندن، یعنی اینا که سقیفه را تشکیل نماز روزه میگفتن، اما حضور تاریخی نه. ابو سفیان چقدر اطلاع داری نمیدونم، خودت ابو سفیان اونجا فرماندهی داشت به زبانهای مختلف. بندتون کتاب وسیلت حضرت زهرا سندش رو آوردم، همه هم از اهل سنت. یعنی ادامه جاهلیت بود به اضافه نماز روزه محمدی. قبلا دور بت میگشتن، اما یه عده‌ای به نام شیعه فن سه گروه پیدا شد. یه عده گفتن که نه برمیگردیم به جاهلیت، اصحاب ردش نیدن دیگه. یه عده‌ای گفتن خب همین خوبه، یعنی اومدن در کانتکست و بستر خود سقیفه خواستن دینداری کنن. اما یه عده‌ای هم به قول خدا رحمت کنه دکتر شریعتی میگه که متوجه شدن اسلام حقیقی در خانه گلی فاطمه و علیه، و همیشه این طور بوده. من میخوام بگم خدا در از طریق اسلام اومد به تاریخ، ولی سقیفه در حجابش بود، اما دف که نتونست بکنه. زهرای مرضیه سلام الله علیها یه زن با شعور اصلا فوق‌العاده است. تمام اون چه که شد حضرت پیش بینی کرد، برای همون گریه‌ای که شنیدن گریه، من دلم میخواد اینا روش وقت بذارید، متاسفانه کم وقت میذارم. حتما شنیدین سنداش هم من آوردم توی یکی از این کتابا، که بعد پیامبر خدا بغلشون کردن یه چیزی در گوششون گفت، نصفش روحانیونی ما میگن، نصفش نمیگن، که تو زودتر به من میپیوند، ولی بعد گفتن مهدی امت از ماست. من نظرم است دومی زهرا رو آروم کرد، یعنی زهرا دید وای برنامه ها اینقدر پیچیده است که تمامه. مگه تمام نبود؟ تمام. این زیارت روز یک شنبه را در این که لمم تهنه کرد به حساب را قبل ان یخلقک، قبل یخلقک که دیگه، قبل از این که تو را خدا خلق کنه تو را امتحان کرد و دید نصابه. این صبر بر چیه؟ دارم میرم حاشیه و نمیخواستم تا اینجا بیا، وقت دونم دارم میرم. من میگم صبر این که تحمل کرد اسلام داره در حجاب فوق‌العاده تاریک سقیفه میره، ولی اینقدر سعداش که تا مهدی را پیامبر بهش متذکر شد و تحمل کرد. حالا اون که تحمل کرد، خیلی عجیبه که پیامبر خبر داد که نترس زهرا، یک وجهی از اسلام هست که تاریخ را میگشاید. حالا ببینید، من به یکی از بچه ها گفتم عصبانی بود، خیلی هم عصبانی بود، حقش هم بود، گفتم که من ترسم تو اگه زمان صدر اسلام بودی عمری میشدی. عصبانی هم شدم از دست، گفتم تو مرعوب این جریان سقیف سازه شدی که ادامه تمدن جاهلیت به دلایل خودشون، اما فقط ظاهرش عبادته. اما شیعه متوجه شد یه جای دیگه این تاریخ شروع شده است و الحمدلله شما خیلی وقت دونا گرفتن. نمیدونم چقدر حس میکنید که تمام تلاش دنیا اینه که اون وجه شیعه ناب حضور انقلاب اسلامی که نفی استکبار میکنه این را اینا نفی کنن. و شما اگر امام زمان رو غافل ازش بخواید نشید، باید ببینید اون وجه زمانه ای که صاحبش امام زمان است این را میخواهید. و خدا فز کل یامن هو فی شک، میدونم بحثم سخت شد اما شما اهل فکرید، کل یامن هو فی شک، خدا هر روزگارانی در شأنی است. پس شما باید در هر روزگارانی با خدا معنوس باشی تا خدای شما به سعی تاریخ جلوی شما بیاد. دلایل شرق میش از ایناست که من گفتم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خدا را باید در شؤونات مختلفش در ایام ها ببینید. مواظب باشین در این ایام کدوم خدا را باید ببینید که خدای 300 سال پیش صفویه نباشه. بعضیا خدای سفر، من به یکی عرض کردم، گفتم اگه به نظر من، حالا غلط است که به نظر من، گفتم اگه مرحوم آیت الله قاضی بود با اون عظمتی که من برای ایشون قائلم، اگه حالا بود چمران بود. در بستری که انقلاب اسلامی ظهور داده است خیلی چیز عجیبی است این انقلاب اسلامی از این زاویه. حرفم ها نخواهد، من که فرام قاضی خیلی مهم است، تا اینام که با مصاحبه میکردن بچه های آیت الله ناصری هم که رسل هستن، دستگاهشون دستگاه آیت الله قاضی است، تحت عنوان نهله نجف روی سایت هست، دلایلی آوردم برا که اگر فنای ذات عالی ترین فناست و انقلاب اسلامی بستر فنای ذات هست، پس بهترین بستر برای رجوع به خدا در ایام الله انقلاب اسلامی است. و حالا بحثای بعدی براتون پیش میاد که ما مأوای حضور خدا رو در انقلاب اسلامی اگه نیاز داریم، پس نسبتمون رو با این شلخت بازی ها با اینا باید روشن کنیم. خدایی نکرده از لج اینا حضور خدا. من به شما بگم که حالا همتون دیرو امروز صبح من اینجا خوابیده بودم، این کتاب صیاد شیرازی چی بود اسمش؟ بله، یه لحظه دیدم برداشتم خودم میخونم. من نمیدونم شما رو این وقت گذارید، یه علمی این اروپایی ها روش کار کردن بعد از اینکه مدرنیته گرفتارشون کرد به نام هرمنوتیک. هرمنوتیک علم بسیار خوبی است، ما نیاز داریم. میگه که اگر خواستین تاریخ ها ببینید، ببینید یه چیزی ماوراء انسان ها را در بر گرفته است. بعد میگه حتی مؤلف کافی نیست برای نشون دادن تاریخ، بلکه چیزایی را مؤلف میگه که خودش هم بعضن نمیدونه داره چی میگه. خیلی خوب بحثیه ساق تحت عنوان پدیدار شناسی بحث کردن. حالا علتش این که اونا تونستن این بحث رو بکنن چون اونا زودتر گرفتار شدن، اونا مدرنیته اون میخواست تاریخ ازشون بگیره، تاریخ گذشتشون اینا بودن. شخص به نام اشتایر ماخر اسقف هم هست، اومد گفت نه آقا ما یه تاریخی داریم ماورای اون چه که مدرنیته داره میگه. خیلی دارم حرص میخورم دست خودم که دارم شما رو تا اینجا میبرم، اما بذار این نکته رو بگم. شما نمیدونم بعد این شهدا، این اسرا، اینا رو چطوری میبینیدشون. من توصیه میکنم مثلا شما با خواهرات بیشتر حرف داریم، این کتاب من زنده همه این خانومه نگاه کنیم. چند جور میشه این کتاب ها نگاه کنیم؟ این که یه زن سلحشوری مثلا قهرمانی اومده سا مبارزه کرده است، هیچ طوری هم غلط هم نیست، ولی بنده رو بگو چطوری میبینیم. من با نگاه هرمنوتیکی که دارم معتقدم یه روحی ماوراء این حرفا که روح اراده خداست برای اینکه تاریخ دیگری بسازد، اینا را در بر گرفته است. این همه سلحشوری حد زن سلحشور نیست. حالا برید بخونید، حالا به عهده خودتون برید بخونید ببینید این که من میگم درسته یا نه. یه چیزایی است که حالا میخواید یه مثال دیگه بزنم. این کتاب سرباز، این شاید ملموستر برات باشه، سرباز کوچک امام خمینی، این یه بچه 13 سال است به نام آقای مهدی تهانیان توی اردستان. کتابم قطعه. من به رفقا گفتم بابا رمانم که میخواین بخونین، من شما منم من رمان خون هستم، البته رمانم که میخواین بخونین، این کتاب قطوری هم هست، اینا بخونین. این بچه 13 ساله، این شعور، این فهم، یه فهم یک انسان بزرگ است یا فهم خداست که میخواد تاریخ بسازد؟ خود مهدی تهان یا نه همیشه نمیفهمه. وقتی یه بحثی داریم تو فلسفه به نام مرگ مؤلف، میگن مؤلف ها کافی نیست ببینید، یه چیزی ماورای مؤلف، مؤلف را دارد مدیریت میکنه. خب البته بله معلومه که این مؤلف این مهدی تهانیان شایسته است که خدا از طریق این کارا میکنه، اما شما انقلاب اسلام رو اگه خواستید ببینید، منظور من اون چیزی است که شما رو داره وارد یه تاریخ میکنه. نمونش اینا، بیا هر کدوم میخوای بگو. من نظرم است که این قلم آوینی به نظر شما قلمی است که میشه این من این قلم رو قلم قدسی میدونم. این قلم یه بحثی سقراطی که حالا نیچن باش بده، سقراط میگه من در معبد دلفین صدای لوگوس را میشنیدم و میگویم. به خانم شهید حجاجی قبل از این که بیا دیدم دارد خواهد متاسفانه دارن این چیست، این انتشاراتی هم میخوان از حجاجی یه چیزی بدن، برای من فرستاده بود که نگاه کنم، براش نوشتم که از حجاجی طلوع نکرده است. ما چیست شما گفتی؟ یه حجاجی طلوع کرد، اون که دیدید مردم در حجاجی یافتی از بنیاد خودشون را حس کردم. نه چیزی، من همه حالا که میگم بغض میکنم، من که قادم احساساتی نیستم که چه، یا میگم صیاد، حالا میخواستم بگم ورق زدم صیاد را، یخت اولش خوندم همچی اشکم در اومد صبحیه. بخوای به تو گزارش بدم، من حس کردم که با این صیاد در بیت المعمور کعبه قرار دارم. این یه کعبه، یه بیت این پایین است، یک بیت المعمور است، یه عرشه. ما میتونیم با این یه صیاد معمور نمایش اراده خداست در شخصیت خودش که اشاره به عرش داره، اما عرش صورت نداره. این شهدا صورت اون عرشه. بیت المعمور میدین که مال ملائکه است، ملائکه صورت دارن، میبینین نشونم انشاءالله، حالا فرشته ها را که دیدین بازم میبینین، اما این سیر معرفت و نفس شما را به فرشته میرسونه به لطف الهی. منم عرایزی دارم در این رابطه. وقت برایشونه بشتم که شما عجله نکن، یه قلم و کاغذ دستت بگیر، فقط منتظر بم تا اون حججی طلوع کنه، خودش میگه چی بنویس. اینا را یخته ممکنه با شما که میگم فکر کنید مثلا یعنی تو گوشش میگه، نه، الهام قلبیست. قلم در اختیار روحی قرار میگیره که گزارش میده. خودتونم شواهد دل. من خودم نظرم از مولوی تماماً قصه تو مپندار که من شعر به خود میگویم تا که هوشیارم و بیدار دمیدن نظرم. اینا یه چیزای عجیب و غریبی هم. اینه منظورم. حالا نمیدونم سرهم کردم یه چیزایی برای که تذکری داده باشم. من نظرم از خدا در انقلاب اسلامی ظهور کرده است. نگذارید این خدایی که امام در یکی از پیامشون میگن چله نشینار شب زنده داران عارفان بنشینن بگن این صحنه ها رو چطوری ببینیم که اینها ره 100 ساله را یک شبه طی کردن. خود من اینجوری، یعنی شما خودتون ببینید، شما عرفامون نصف شب سالها زحمت میکشن حجاب و برطرف میشه، بالاخره در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این که همیشه مال حافظ نیست، گاهی مال حافظه، حجاب میره در عشق میاد، اتصال میاد. ما پیش از زهرا بخوندن شهدا همون سلوت پر. معلومه تعبیر من بود که امام خمینی اون چه که نصف شب و بر عرفا پیش میاد، اینم شما خدا خبرش رو برادون داده است که نصف شب توی یه دعا کمیل جبهه دعا. من دو بار بیشتر شرکت نکردم، محال از اون چیز را تصورش هم میشد بکنی. درها گشوده میشد، عالم یه عالم دیگه میشه. عرضم خیلی ببخشید، در یک کلمه تاریخی برای حضور خدا شروع شده است که اگر واردش نشیم امروز عقیم میمانیم. 300 سال پیش عقیم نمیموندیم. یعنی اگر که ما در مکتب قاضی 100 سال پیش بودیم، همون راه درست بود. شما این روایت راست، اگر یه پیامبری اومد بر پیامبر قبلی باشید کافر. برای اینکه این تاریخ دیگه است، این خدا را با جلوه دیگه به شما میخواه بده. این خدا را باید امروز عبادت کنید. خدای دیر، خدای عیسی علیه السلام مال اون تاریخ بوده است. اینجاست که و صلی الله علی محمد و آله ببخشید. آقا مصطفی شدن قیم بفرما.
اینجا یام باید یه ظرف ظهور معنی کنیم،
یک تو بلندتر بگیم.
یام باید ظرف ظهور معنی کنیم.
یامو آره دیگه، به دلیل سوره ابراهیم فذکر هم به ایام الله. اونجا میگه که ببین چطوری ما موسی علیه السلام را مأمور کردیم فرعون رو شکست. خب حالا موسی بیاد به صحنه، یعنی خدا بیاد حکمش رو بیاد به صحنه. بعضی این نمیتونم معنی کنم، اگه چیز دیگه هست نمیفهمم. که خیلی قشنگه اون قسمت اول، ربطش خیلی عجیبه. ببینید میگه یسأله من فی السماوات والارض، بعد یهو میگه خدا به روزگاران میاد وسط، نمیگه به طلب جزء افراد میاد وسط. بله، وقت آیه 44 سوره نحل آخرش خیلی عجیبه، لعلهم یتفکرون. وقت تفکر اینجا میشه چی؟ درک حضور خدا در تاریخ. ببینید یه پیغمبر متبین تبیین کن، متبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر اون چه بر جان مردم است رو تبیین کن، بلکه به فکر بیان که فیلسوف بشن یا ریاضیدان بشن که بفهمن در چه زمانی زندگی میکنن. حالا برگردیم به روایت و علل عاقل ان یعرف و به زمانه، یعنی تفکر، یعنی درک اراده الهی در زمانش. این حالا یه سخنرانی ما داشتیم، عرضم این بود تشییع کنندگان شهدای دفاع حرم متفکران این تاریخ هم. بعد بچه ها جمع شدن گفتن باید اینا رو برای ما شرح بدیم. خوبم شد اون سلسله بحثایی هست نمیدیدید به نام گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی. من اونجا تا حالا 12 جلسه بحث کردم، عمری باشد ادامه میدم. اونجا من توی جلسه دلایلی آوردم که تفکر اگه تاریخیست نسبتی که تشییع جنازه ها اینا برای ثوابش ها بهشت، اینا به نظر من این تیپی نیستن، اینا یه چیزیشونه میخوان جواب بدن. دیدین دم که فوق العاده از خدا انشاءالله این بصیرت از ما نگیره و بیشترش کنه. یه چی یعنی ما در این تشییع عهدی که انگار با خدا بستی ما داریم تجربه میکنیم، یه همچی چیزی میشه. آره حالا فکر کنی، من خودم نظرم تاریخ تاریخی نیست که یکی یه چیزی بگه بقیه قبول کنه، دورش خیلی وقت گذشته. تاریخ توخری است که همه باید فکر کنن تا افق روشن بشه. افقم روشن که بشه باز روشن ترش هم بازم باید بشه. همه ما باید به یه افقی که جلومون گشوده شده است نظر کنیم. نه من میتونم همه ی حرفا بزنم نه شما تعارفم، اما المومن و مرآت المومن هی دیگه با هم دیگه میتونیم شکوفایی ایجاد کنیم.
این
مفهومه
خدا میخواد که یه گنج پنهان بودیم میخواد
ظاهر بشه
بعد دیگران اون رو بشناسن.
آره
خب بعد این رو ما چیزی میتونیم با انسان هایی که در این عالم یا در هر موقعیتی ظلم میکنن، جنایت میکنن، خیانت میکنن، این همه مشکلات ایجاد میشه، یعنی این سوال رو حکم بگم این ارزش این رو داشت این خلقت
به نظر خودتون؟ یعنی صدام را خدا آورد تا ما قاهریت حضرت حق رو به تماشا بشیم؟ اگه صدام نبود حالا انشاءالله منتظر
همینجا سوالات ماست. حالا من که پس اینجا چی؟ یعنی اجبار جبر اگر نبود اگر صدام نبود
خدا خارج خراب بود. آره این بحث مهمیه، بهش میگن نظام. اینا بیار یخته ریش ترش کنیم. خدا اگه شیطون نبود، یعنی این شیطون بالاخره چیز عجیبیه، اگه شیطان نبود خب خدا چی طوری میخواست مشخص کنه کی خوبه کی بده؟ یعنی تا اینجا میتونید بریم بحث جلو. میگیم که آیا اینجور نمیشه فکر کرد که نظام احسن نظامی است که هم شیطان خودش شیطان بشه و خدا هم با این شیطان کار خودشا بکنه؟ میدونی چی میشه؟ یعنی دو جور است. یه وقت اسم آقا شیطان کرد که مأمور بشه که هر چی دلش میخواد وسوسه بکنه تا معلوم بشه کی خوبه کی بده. طوری نی، ولی این کار نیست تو صحنه قرآنی ما. یا تو کتم که میگه که گفتیم که یا چون ملائکه، چون شیطان در موطن ملائکه جای داشته است، یا ملائکه تو الله اسجدوا لآدم فسجد الا شیطان ابا واستكبر فسجد الا ابلیس. یعنی ظاهرا خود شیطان هم میخواسته در نظام احسن بتوند انتخاب کند بدیش را. خب پس نظام احسن نظامی است که بدا خودشون بدی خودشون رو انتخاب کنن. خب حالا اگر که شیطان رو هم خودش بدیش رو انتخاب کرد، آیا خدا میتونه با همین نظامی که شیطانم بدیش رو خودش انتخاب کرد نظام تربیت و مدیریت و تدبیر خودش رو هم محقق کنه؟ این میشه نظام احسن. حالا دارم کلامی با هم دیگه صحبت میکنی که واقعیت که اینه، صحنه‌ای که به ما خدا گزارش میده اینه که من شیطان رو هم خودش رو مخیر کردم که شیطان بشه. و حالا برمیگردیم، ما اینجا جرأت نکردیم این بحثا بکنیم، من یه لحظه رفتم و زود برگشتم که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی خدا خلقت هر چیزی را به هر چیزی داد، یعنی شیطان که هیچی، همون صدام بودنشا میخواست خدا بهش داد، یعنی صدام انتخاب کرده صدام بودن خودش. آره خدا هم بهش داد. خب حالا صدام میتونه وسط را تصمیمش عوض بشه؟ خب آره به دلیل همین که انتخاب کرد صدام بودن خودش هم. وقت میرین در جاوای تحت عنوان عین ثابته، به نظرم تو متن بتونید پیدا کنید اعیان ثابته که بنده خدا آقای صمدی رم اذیتشون کردن، ایشون بی پروا یه چیزی گفتند و بعدا خیلی ها بد فهمیدن، خیلی ظلم شد. ولی چون مسئله عین ثابته بحث بسیار خوبیه که انسان‌ها در علم خدا انتخاب ذاتیشون است، انتخاب مربوط به موجود ممکنی است که چند وجه داره، پس انتخاب ذاتی انسانه. خب حالا در مقام عین ثابته در وجود علمی خودش انسان انتخاب کرده است، خب پس جبری پیش نمیاد. یک، دو، عالم آینه خدا میشه. واقعا شما کیف نمی کنید که این قده شیطان تلاش میکنه در جهان جنگ، این شادی بس است که برآید بر عدو هر دم شکست. خب اینا این سوریه را شما مثلا اینا را تو محفلای عادی بحث کنیم سیاسی میشه. من که نگاه میکنم، من حضور اراده الهی را در این تاریخ در حدی میدونم که چند ملت بلنشن بخوان مثلا جبهه مقاومت را بشکنن و شکست بخورن. اینجا شکست خبردار، خبر داره میده که خدا یه چیزی دیگه را اراده کرده است و ای انسان ها شما بپاید که از این حضور غفلت نکنید. من حتی در یه جلسه یه بار گفتم 5-6 سال گفتم اگه به بچه هاتون مسئله سوریه را درست تحلیل نکنید و بعد دخترتون از شوهرشون طلاق گرفتن تقصیر شماست، اینا را میتونید به هم ربط بده؟ ببینید خیلی سخت از این اولش شما میگونه چه ربطی به هم داره، ولی من معتقدم در یه حیاتی باید خودش طرف معنا کنه که تو این حیات وهمیات بره. خب بالاخره نصف این طلاق و زرین وهمیات و دعوا، این وهم نمیذاره انسان با واقعیتی که جلوش هست جدی برخورد کنه. خب انسان متوهم یه روز قهر میکنه یه روز آشتی میکنه، حالا خیلی دارم سنبلش میکنم اینا، اینا رو میتونید فکر کنید روش. حالا به قول حضرت آیت الله حسن زاده خدا حفظش کنه مکرر میگم که خداست که دارد خدایی میکنه. شما با این دید نگاه کنید، شما فکر کنید واقعا خدا نمیخواد از طریق ترامپ به شما تذکری بدید که شما میتوانید در معمنی بالاتر از ادامه فرهنگ مدرنیت خودتون را پیدا کنید. من به قدر خوشحال میشم وقتی این تحریما را میشنوم، نه اینکه مردم اذیت نشند، ولی یه حیات دیگر را انشاءالله میتونیم تصور کنیم. اگه اون کارا بکنیم که میکنیم، خدا زورش بالاخره امروز زیاده، میخواد آخرش لیقضی الله امرن کان مفعولا، خدا فعلا اراده کرده است که این ملت را برسونه به یه جای دیگه. صحبت اخیر حضرت آقا با نماینده مجلس هم باز این بودا، خیلی جملای قشنگی ایشون داشتن، گفتن فضا، امام فرمودن مجلس اساره فضائل ملت، فرمودن این فضائل چیه که این مجلس اسارش است؟ من خواهش میکنم اینا به عنوان یه رهبر ازش نگیرید، به عنوان یه متفکری که میشناسه کشورش و تاریخش. من به رفقا گفتم این متن میخوایم انشالله برگشتیم اصفهان روش بحث علمی بکنیم، خیلی تاکید قشنگی داشتن، خیلی خوب است، وقت دلمه دارم میگیرم.
من یه فرمشه گوزی سوزان کنم
بنفس خیل از و نقص لحمه و حل الاغور. البته من میترسم اینا همون ضربه که ما خودمون رو تبرئه کنیم از بدیامون. نه ما خیلی بدی داریم، حالا بدیایی ما جا خودش، انقلاب اسلامی خوبه چه ربطی داره؟ منی که اینقدر خودخواهی دارم و تنگ نظری دارم، اینا یه وقت پای اصالت گذاشته نشه.